أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله تدارزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خداوند الهامون و بنور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات نه. بحث ما این روزها در ارتباط با خطبه های ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشوراست که دیروز مقدمتاً به اون نامه امام حسین علیه السلام به معاویه اشاره کردیم. امروز اشاره به خطبه می کنم که در منابع مختلف شیعه و اهل سنت و کتب تاریخی آمده که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: پدرم تکیه بر شمشیر داد و نادا به اعلا صوته، با صدای بلند صحرای کربلا به گونه‌ای که همه ساکت شدند و می‌شنیدند شروع کرد به صحبت کردن. اول حرفی که زد فرمود: من شما رو قسم میدم به خدا، انشدکم بالله، من شما رو سوگند میدم به خدا، آیا میدانید من فرزند پیغمبر و فرزند زهرای مرضیه و امیر المؤمنین هستم؟ قالوا اللهم نعم، ما میشناسیم شما رو که نوه پیغمبری، فرزند حضرت زهرای، فرزند امیر المؤمنین علیه السلامی. فرمود: شما رو سوگند میدم به خدا، هل تعلمون، آیا میدانید که حمزه عموی پدر من است؟ قالوا اللهم نعم، بله اینم میدانید. مجدد فرمود: سوگند میدم شما رو به خدا، میدانید جعفر ابن ابی طالب عموی من است. حمزه و جعفر یه شخصیت های مطرحی بودن، افتخارات مسلمان ها بودن. گفتن: اللهم نعم، اینم میدانیم. پس اینا ناآگاه نبودن، هم انتصاب به امام حسین رو به پیغمبر میدانستن، هم به امیر المومنین، هم به حضرت زهرا، هم به خدیجه کبرا، هم حمزه سید الشهدا و هم جعفر. بعد آقا بخش دوم فرمایششون فرمودن: هل تعلمون ان هذا سیف رسول الله، بدانی شمشیری که دست منه شمشیر پیغمبره. بالاخره پیغمبری که یه موش تبرکه برای پیراهنش، برای لباسش، کفشش، عطاش، افراد خودشون این بر اون بر میزنن، خب شمشیر یه پیغمبر با این جنگیده خیلی مهمه، این دست من چه کار بکنم؟ گفتم: اللهم نعم، اینم قبول داریم که این سیف سیف رسول خداست. بعد حضرت اشاره به این امامه ای کردن که بر سرشون بود، فرمودن: انشدکم بالله، هل تعلمون ان هذا امامت رسول الله، شما میدونید امامه پیغمبره، اینا میراث مادی دیگه از انبیا، از رسول خدا پیش منه. خب عنایت بفرمایید. همه این حرفا رو که آقا زد، بعد فرمود: خب دمت هست تهلون دمی، به چه دلیلی شما خونه منو مجاز میدونید بریزید؟ به چه دلیلی شما اجازه میدید به خودتون منو بخوشید؟ حالا عبارت رو ببینید. گفتن: حسین، ما همه اینایی که میگی میدانیم، نحن نعلم و ذالک کل، من همین تو نیست که حالا در شام ممکن بود نشناسن امام حسین رو. کوفیا و اینا که کربلا جمع شده بودن میشناختن. گفتن ما همه اینایی که تو میگی میشناسیم، میدانیم انتصاب تو به پدرت، به جدت، به عمود. اما انا غیر تارکی حتی تموت ازش. نهایت عناد دیگه. اما ما رهاد نمی کنیم تا اون تشنه به شهادت برسه. امام حسین لحن رو عوض کرد که بعد میگم حالا اون ادامه بحث رو میگم. متعاین نکته من رو همونده برداشت کنم. چی میشه که یه آدم هایی حق رو میشناسن و انکار میکنن، حق رو میدانن و موضع میگیرن؟ چی میشود که بعضی ها یقین دارن اما برخلاف یقینشون عمل میکنن؟ من اجازه میخوام از محضر عزیزان یک دو آیه بخونم و چهار پنج دلیل بگم برای این مطلب. این آیه که میخوانم راجع به حضرت موسی علیه السلام. فکر میکنم پاسخ این سوال که چرا با فرض این که اینها امام حسین رو میشناختن، خودشون هم گفتن ما همه اینا رو میدونیم ولی تو رو به شهادت میرسونیم، پاسخش تو این آیه است. قرآن میفرماید فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. وقتی حضرت موسی علیه السلام معجزاتش رو برای مردم رو کرد، عصای اژدها کرد، ید بیضا نشون داد، آیاتنا مبصره، مرحوم علامه طباطبایی ذیل این کلمه مبصره میفرماید یعنی معجزه بودن اینها شفاف و روشن بود، ابهام نداشت. ببینید اون ساحرها بیشتر حالشون بود، چون خودشون ساحر بودن، میفهمیدن که اگر کار حضرت موسی سحر بود بهش ایمان نمی آوردن. و قرآن میفرماید یک گروهی از بنی اسرائیل آیات و نشانه ها رو مبصره شفاف دیدن، جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. همه ی حرف هم یک کلمه است، یقین داشتن به حقانیت حضرت موسی ولی انکارش میکردن. چرا؟ ظلمن و غلوبن، از روی تفوق طلبی، تکبر، ستمگری. پس ظلمن و غلوبن به منزله دلیله که اگر کسی دچار صفت ستمگری و علو و زورگویی شد، ممکنه به حق یقین داشته باشه و حق رو انکار کنه. خیلی نکته دقیقی. یه روایت دارد امام صادق، اتفاقا روایت کافیه. سوال میشه آقا کفر چند قسمه؟ امام صادق میفرماید الکفر علی خمسه اوجه، کفر پنج قسمه. کفر الجهود، یکی کفر انکاری. بعد میفرماید کفر النعم، یکی کفر کفران نعمتهای الهی. بعد میفرماید در این روایت امام علیه السلام کفر و الکفر به ترک ما امر الله، کفر به ترک اوامر الهی، کفر و دراعت. پنج قسم کفر رو خود امام میشماره. خیلی روایت زیبایی است. ما توی بحثای علوم قرآنی گاهی میگیم به اینجور روایات میگیم تبیین واژگان. امام تفسیر قرآن به قرآن کردن، کلمه کفر رو با پنج تا آیه توضیح دادن. فرمودن مثلا این آیه که میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم. اون کفرتم فرمودن کفران نعمت، قتل الانسان ما اکثره، این کفران نعمت. کفر براعت داریم، کفر ترک داریم، نؤمن به بعض و نکفر به بعض. این کفر، کفر به ترک اوامر الهی است. بعد امام اینو فرمود، فرمود یک قسم کفر اینه که یجهد الجاهد و هو یعلم، میدونه حق و انکار میکنه. این قصه کربلا اینجاست که اینها میدان و لذا مرحوم سماوی در این افسار این میگه شیوخ کوفه تو سپاه عمر سعد عصر عاشورا برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. سپاه عمر سعد بودن ولی برای پیروزی، چون میدانستن ناحقن، میدانستن این این خطبه ای که اول صبح اتفاقا این خطبه رو امام حسین اول صبح عاشورا خواند، قنچه رو گفت، قنچه رو گفت، قنچه رو گفت، هم گفتن اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم. خوب جواب اعتراف گرفت و گفت حالا چه میکنید؟ گفتن میکنیم شما رو بشنه. این همینه که میشود جهدو به ها و استیقنت هم انفست هم ظلمن و عرض میکنم که علوبن، این ظلم و استیقنت ها انفست هم ظلمن و علوبن، و این در واقع اساس همون مطلب است. اینی که شما شنیدید امام حسین روز عاشورا لحظه آخر امام سجاد در آغوش گرفت، اتفاقا امام باقر روایت داره، امام سجاد میگه پدرم موقع جان دادن غم من الا صدره، منو به آغوش کشید، فرمود پسرم بابای من. امام سجاد میگه، امام باقر میگه پدر امام سجاد من، فرمود پسرم پدر من امام حسین روز عاشورا در حالی که خون از بدنش غلیان میکرد وقتی اومد به میدان منو به آغوش گرفت و این نصیحت رو به من کرد و به من فرمود پسرم این نصیحت رو بابام امیرالمومنین به من نموده و این نصیحت رو جدم رست، یعنی این حرف سلسله واره از رسول خدا، از امیرالمومنین، از امام حسین، از امام سجاد، امام باقر نقل میکنه. فرمود اصبر علی الحق و امکانه مر، الحق ثقیل مر و الباطل خفیف هرد. بله، من تکنوشه که میخوام برداشت کنم این است که داستان شرکت کنندگار در کربلا داستان جهل نیست، چون خودشون دارن میگن، میگن ما اینا رو میدانیم، ما آشناییم. من 4-5 تا علت نوشتم برای این که چطور میشود افرادی حق رو بشناسند و انکار کنند. یکیشو گفتم ظلمن و علوبن. دوم باز مرحوم علامه به مناسبت و المیزان این جمله رو دارد، میفرماید انس با گناه، دقت بفرمایید، انس با گناه موجب میشه انسان حق رو انکار کنه. احاطت به این خطیعتو، این آیه شاهدشه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا. اساءوا السوء، اگر کسی انس با گناه گرفت، نتیجه انس با گناه اندک اندک انکار حق و نادیده گرفتن حق است. عامل دیگر خود امام حسین فرمود حب دنیا، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا حسنت هم. اگر چنانچه حب دنیا، دوستی دنیا حاکم شد، کار رو به اونجا میرسد که انسان حق رو انکار کنه به سهولت و نادیده بگیره. شما ملاحظه بفرمایید همین ایام محرم شاید 8 و 9 بوده، کسی آمد خدمت امام حسین گفت آقا اجازه میدید من برم با عمر سعد صحبت کنم، شاید حریف بشم آب رو باز کنم. آب هم میکنم، آمد مقابل عمر سعد ایستاد، سلام نکرد. عمر سعد سرش رو بالا گرفت گفت چرا سلام نمی کنی به مسلمان؟ باید سلام کرد که انسان جایی وارد میشه. بله روایات داریم بر یهود سلام نکنه، بر کی بر کی، اما مسلمان باید سلام کرد. گفت اتظن انک مسلم هذا ماء الفرات تشربه الکلاب و الخنازیر و ابناء رسول الله عطاشا، تو آب رو بچه های امام حسین بستی و میگی من مسلمانم؟ شما مسلمانی هستی؟ امام سعد به این آقا وقتی اعتراض کرد این آقا جواب داد، امام سعد گفت والله انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، من به خدا قسم میدونم آزار اینا حرومه. شما بیمونم آزار امام حسین ندیشنا؟ بله، این این عبارت مقتل تاریخه. فرمون گفت والله انی اعلم و ازا حرمت اهل البیت، منتها من رو خونه امام حسین با ملک ری معامله کردم. وقتی برگشت این شخص پیش امام حسین آقا فرمون چی شد؟ گفت آقا یقتنو که بر ری، اینطور میشود که اگر امام حسین میفرماید به ما تستهلون الدنی و اونا جواب میدن ما کاملا تو رو میشناسیم اما غیر و تارکی حتی تزوح الموت اتشا ما رهات نمی کنیم تا تو رو تشنه به شهادت برسونیم. دلیل شناخت حق، من کار با نشناختن ندارم، اون بحث دیگریست. دلیل شناخت حق و انکارش چند چیزه. یک آیه که خوندم جهدو به ها، قرآن میفرماید بعضی ها انکار بکنن حق رو با اینکه یقین دارن ظلمن و علوه. دلیل دومش گناه سمکار عاقبت الذین اصاب السوء ان کذبوا بآیات الله. دلیل سومش ذالک بانهم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخره، حب دنیاست. دلیل چهارم در روایات ما موضوع تکبر و غرور و آیات ما تلکت دار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تعصب، تکبر، ظلم، علو، لقمه حرام، حب دنیا، تمام اینها میتونه حجاب پذیرش حق بشه، تمام اینها میتونه حجاب پذیرش واقعیت بشه. وقتی ابو عبدالله قسم داد یکی به اینها رو بدونید، در حال من جایگاه هم اینه، هم هم اعتراف کردن اللهم نعم اللهم نعم، اما علارغم این اعترافات گفتن تو رو به شهادت نرسونید، آقا لحنش رو عوض کرد. حالا اون بخشش رو من بخونم خدمتتون. فأخذ الحسین باللحیه، فأخذ الحسین به طرف لحیتین، امام حسین دست زیر محاسنشون بردن. ثم قال، این تو همون خطبه اول امام رو به اینهایی که گفتن شما رو میشناسیم و علی رغم شناخت شما رو به قتل میرسانیم، به شهادت میرسانیم، فرمود اشتد غضب الله على اليهود حين قالوا عزير ابن الله. خدا غضبی داره، رحمتی هم داره، جای تردید نیست، رحمت خدا بر غضبش سبقت کنه، جای تردید نیست، رحمت خدا واسعه و گسترده است، جای تردید نیست، رحمت خدا از عذابش موسع‌تر. خودش می‌فرماید عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شد یا من سبقت رحمته غضبه. ولی عزیزان این نباید سبب نادیده گرفتن غضب الهی بشه. غضب الهی خدا انتقامه، غضب الهی اگر شامل بشه، قرآن کریم میفرماید اگر غضب الهی شامل کسی بشه سقوط میکنه فقط هوا. ابی عبدالله رفتن رو موضوع غضب الهی، فرمودن غضب خدا شامل یهود شد، چون یه حرف بی خودی زدن، گفتن عزیر پسر خداست. دو، اشتد غضب الله علی النصارى حين قالوا المسیح ابن الله. غضب خدا شامل یهود نصارا شد، چون یه حرف بی خودی زدن، گفتن حضرت عیسی پسر خداست، در صورت که حضرت عیسی خودش تو گهواره بود ابن عبدالله آتانی از کتاب. سه، اشتد غضب الله علی المجوس، مجوسیان غضب خدا شاملشون شد، هین عبد و النار من دون الله، چون آتیش رو پرستیدن خدا رو کنار دادن. چهار، اشتد غضب الله علی قوم قتلوا نبیهم، اقوامی که در گذشته پیغمبرانشون رو به قتل رساندن، حضرت زکریا، حضرت یحیی، اینا به شهادت رسیدن، غضب خدا شامل اینها شد. چهار مورد رو امام حسین در این خطبه به اینها تذکر داد. شدت غضب الهی بر یهود، شدت غضب الهی بر نصارا، شدت غضب الهی بر مجوس، شدت غضب الهی بر قاتلان انبیا. فرمود حالا اما شماها، شماهایی که حرف من رو گوش دادید، گفتید، قبولت دارید، اما خود می جنگید، اشتد غضب الله علی هذه العصابه الذین یریدون قتل ابن نبیهم. عذاب خدا شامل شما هم میشه که شما قصد کشتن پسر پیغمبرتون دارید. این لحن امام عوض شد، اول اعتراف با ملایمت، بعد وقتی انکار اونها رو دید تهدید به قدر الهی کرد. همینجا من یه استفاده بکنم و اون این است که در آیات متعددی از قرآن و در روایات موضوع قدر الهی مطرح شده. من دستاشو براتون بخونم. مثلا بنی اسرائیل بعد از غیبت موقت حضرت موسی رفتن سراغ سامری و گوساله پرست شدن. قرآن میفرماید ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. سوره مبارکه اعراف آیه 150. کسانی که خط حضرت موسی رو رها کردند با دیدن این همه معجزه رفتن سراغ گوساله سامری سینالهم غضب من الله. غضب الهی شامل اینها میشه. آیه دیگر آخر سوره ممتحنه است. جالبه، سوره ممتحنه با دشمن شناسی شروع میشه و دشمن شناسی هم تمام میشه. شروعش اینه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. پایانش هم اینه یا ایها الذین آمنوا. تضا به نظرم مرحوم علامه دارد این رو، یکی دیگه از مفسرین میگه این سوره سوره دشمن شناسی آغاز و پایان. 13 تا آیه بیشتر، آیه اول لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، آیه پایانیش هم اینه یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. بر اقوامی که خدا بر آنها غضب کرده مواظب باشید با اینها دست دوستی و ولایت و ارتباط نداشته باشید. باز مورد سوم، قرآن راجع به بنی اسرائیل که اینها براشون غذاهای آسمانی می آمد، من و سلوا و برحال با معجزات حضرت موسی آشنا بودن، می فرماید خلو من طیبات ما رزقناکم، غذاهای پاکیزه رو بخورید و لا تتقوا فیه، طغیان نکنید، فیحل علیکم غضبی، که اگر طغیان کردید دست خوردن لقمه حرام زدید قضا غضب الهی شامل شما میشه. و اگر کسی غضب الهی شاملش بشه فقط هوا سقوط میکنه. خیلی باید دقت داشته این نکته که مواظب باشیم، علی رغم این که عرض کردم رحمت خدا بسیار گسترده است، یکی از دغدغه هایی که اصحاب گاهی داشتن خدمت رسول خدا میرسیدن خدمت ائمه میرسیدن همین سؤال بود که چه کنیم غضب الهی شامل ما نشه. من بسید راهش رو بگم چون وقتم زیاد نیست و دعا میکنم. دوستات راههایی که موجب میشه انشاءالله ما از دایره غضب الهی اصلا شامل ما نشه، انشاءالله رحمت الهی شاملمون بشه. یکیش این روایت نورانی از امام هشتم علی ابن مسرزا علیه السلام. امام هشتم فرمود پیروان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام حواریون، به ایشون گفتن جناب عیسی اشد الاشیاء چیه؟ سخت‌ترین چیزها. حضرت عیسی فرمودن غضب خدا. چیزی از غضب بدتر نیست. خدا به انسان غضب کنه می‌سوزه، داغون میشه، هیچ کم دیگه نمی‌تونه جمعش کنه. غضب الهی اشد الاشیاء، بدتر از هر سختی و مشکلات. قالو فبما یتقا غضب الله یا معلم الخیر. عدلشون هم ببینید، جناب عیسی تو که معلم خیری، تو که پیغمبری، تو که روح اللهی، یا معلم الخیر ای آموزگار خیر و نیکی، به ما بگو ما چه کنیم. ایل اشیاء اشد، قال اشد الاشیاء غضب الله، قالو فیما یتقا غضب الله، چه کنیم غضب الهی شاملمون نشه. قال به الله تغضبوا، میخواید خدا بهتون غضب نکنه، خشمتون رو کنترل کنید. کنترل خشم موجب میشه از دایره غضب الهی خارج بشید. الله تغضبوا. بعد حضرت سه تا علت برای خشم ذکر کردن که چرا آدم ها عصبانی میشن. فرمودن و ما یکون الغضب، غضب ایجاد نمیشه، مگر به الکبر و تجبر و محقرت الناس، کبر و زورگویی و تحقیر دیگران موجب میشه که انسان خلاصه. پس یک راه این که انسان خشم الهی، خشمی که روز عاشورا امام حسین رو به سپاه عمر سعد فرمود شما ها همونطور که یهود، نصارا، مجوس، قاتلان انبیا مشمول غضب الهی واقع شدن، شما هم مشمول غضب الهی واقع خواهید شد. گفتن عرض میکنم حالا راه خروج از این غضب که قرآن میفرماید اگر غضب الهی شامل کسی بشه سقوط میکنه فقط هوا، یکیش اینه که انسان خشم و غضبش رو کنترل کنه. روایت دیگر هم بود از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله شبیه همین حدیثه. سئل رسول الله، پیغمبر اکرم ازشون سوال شد ما یبعد من غضب الله، چی باعث میشه غضب خدا انسان دور بشه؟ قال لا تحزن، شما خشمتون رو کنترل کنید، این موجب میشود که غضب الهی از شما دور بشه. خب روایاتش متعدد دیالا، بعضیش رو برای بعدی انشاءالله میخونم دیگه، اینجا همه شد عرض نکنم. یکی از عواملی هم که موجب میشه غضب الهی از انسان دور بشه گریه است. رسول خدا فرمود البکاء من خشیت الله یطفئ بهارا من غضب الله، اگر انسان دو تا قطره اش از خوف خدا بریزه دریا، دریاهای خشم الهی رو فروکش میکنه. البکاء من خشیت الله یطفئ بهارا من غضب الله. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در جلد بعد 70 در جلد 101 بهار یه بابی رو گشودن، باب خدمت به همسر، باب خدمت به عیال. اینجا اونجا ایشون نقل میکنه رسول خدا آمدن سری به امیرالمومنین بزنن، حضرت مشغول کمک بود به حضرت زهرا، عدس پاک میکرد، کمک حضرت زهرا ایشونم آشی درست میکرد. پیغمبر فرمودن اگر کسی به همسرش تو خونه کمک کنه چه میشود، چه میشود، چه میشود؟ از جمله فرمودن خدمت و عیال یطفه و غضب الرب، خدمت به همسر خشم خدا رو چی میکنه؟ خاموش میکنه، موجب اتفاق خشم الهی میشه. از صدقت و سر یطفه و غضب الرب، صدقه مخفیانه نواشیهای 4-5 رایش رو گفتیم دیگه، صدقه مخفیانه، خدمت به همسر، بکار از خشیت الهی، عرض میکنم که خشم کنترل کردن. این بحث رو به بهانه اون فرمایش امام حسین در خطبه صبح عاشوراش مطرح کردیم که اشتد غضب الله علی الیهود علی النصارى علی المجوس. انشاءالله همه ما مشمول رحمت واسعه الهی واقع شویم، خصوصا به برکت روضه امام حسین که رحمت الله واسعه است و دریاهای رحمت الهی رو شامل انسان میکنه توسل و تمسک ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک. امروز بعد از حدود 24 روز طی تاریخ امام حسین وارد سرزمین کربلا شد. شما ها میدونید تو مسافرت مخصوصا این که بچه کوچیک دارن شهر به شهر میشن، ماشین به ماشین میشن، یه خود دیگه گرما سرما، زود بچه ها اذیت میشن، سختی میشن، مریضی میشن. ابی عبدالله و زن و بچه داره میاد کربلا، هدیه از فرد چند ماهشه، بچه های کوچک همراهشن، بچه های ارزو کنم که کوچک از سایر اصحاب، فرزندانی که بعضی 8 سال 9 سال، عبدالله ابن حسن دختر مسلم ابن عقیل، خیلی مشکل. صبح جایی گفتم مثلا یکی از این دوستان ما که یه مستند رو درست نکنه از منازلی که امام حسین رفته، چون مثلا هم تردش رو بود من دیدم مطابق خیلی هزینه بریم گفت بودجه زیادی میخواد یه فیلم درست کنن توی عراق که امام حسین از مرز عربستان که وارد عراق شده با کربلا، این منازلی که رفتنشون رفته یکی یکی نه رو شناسایی کرد، عکس و تصویر رو همه شون گرفته آماده کرده. خودش بود این آقای کارگردان میگفت اشک آدم در میارین مسیرها رو که میره سنگلاق مسیرهای سخت چگونه علی عبدالله علیه السلام بالغ بر 20 روز این مسیر رو طی کرد تا امروز به سرزمین کربلا رسید و فرود آمد. این سرزمین رو میشناخت چون باباش امیرالمومنین تو سرفین تو این سرزمین پیاده شد نشست یه قد خاک دیدار برداشت بونی دواه اندکی عیت و حد تربت ای خاک و شامه ها تو از روی تو انسان هایی برمی خیزند یک خلون از جنت و غیر حساب. این خاک پیش ام سلمه بود یه مقداری تو شیشه تزا ام سلمه از را شورا وقتی دلید کوچه های مدینه و با سگنا و بلدا مردم مدینه ایختن دور چه خبره بابا الان در عالم رویا پیغمبر رو دیدم امامه بستر نداشت شیخ دا میدن حسینم پسر شیشه خاکی به من داده بود فرموده بود تدور رو دم و تا خواب رو برسن نگاه کردم دیدم به خون تبدیل شده این خاک آشنا بود بزا علی عبدالله تأمل نکرد بلا فاصله فرمون خیمه ها رو اینجا نزد کنید بار بک شاید یاران اینجا کربلاست. این آبوهای معنوسی بود، این یک غروب بود برای امام حسین. اما یه روزی هم از این سرزمین آمدن برن زینب کبرا صبح 11 هم یه نگاهی به کنار نهر علقمه کرد، نمیدانم زبان حال زبان حال اخیل عباس برادرم عباس تو من رو سوار رو پیاده کردی اما خوشو ببین کسی نیست زینب رو سوار کنه. یه نگاهی به بدن برادر کرد اومد کنار بدن برادرم خوشو ببین کسی نیست خواهر را آماده رفتن کنه فهم الله بکر و افشد کل عدم به مفتدیر روزه ای خان دوست و دشمن گریه کردن روزه ای خان دوست و دشمن به روزه حضرت زینب متأثر شدند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. خدایا به آبروی امام حسین و عیال امام حسین و اصحاب امام حسین قسمت بدید در ظهور آقام و کعجیل بفرما موانع فلک رو برطرف بگردان، علما مراجع رهبر از مشعنمون محافظت بنما، اموات گذشتگان روح مرحوم آیت الله عثمانی فاضل عبدالشون روح ملکوتی حضرت امام و فرزندانش و همسرشون از این جلسه به حرمان بگردان، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، دعواتی که میفرمایند به هدف اجابت برسان، به نبی و آله صلوات علیه.